الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هذه بفيشكاه ملكوتي حضرت أبا عبد الله ويارون وفادارشون صلوات نعرفن. ما در توضیح این عبارت تنهای تنها، وتر موتور، نه فقط در زمین تنها و فرد، در زمین و آسمان، در ملک و ملکوت. برای توضیح این عبارت یه مقدمه ای از داستان حضرت موسی و خضر علیه السلام گفتگو کردیم. بعد این سوال مطرح شد که چرا حضرت خضر از قدرت ملکوتی که داشت استفاده نکرد. این سوال یه پاسخ اجمالی داره و یه پاسخ تفصیلی. من پاسخ اجمالیش الان عرض میکنم، بعد پاسخ تفصیلیش هم عرض میکنم. یه فردی چندین سال پیش یه کتابی نوشت به نام شهید جاوید. تو اون کتاب گفت امام حسین علیه السلام فکر میکرد به حکومت میرسه به خاطر نامه هایی که بهش نوشته بودن و اینها. محاسبه کرده بود دیگه. تو این محاسباتش هم که فکر میکرد اینطوری میشه، آخرش به نتیجه نرسید و کشته شد دیگه. و الا معنا نداره که بداند که کشته میشود و بره و کشته بشود. یه سری پیشفرضای دیگه هم داشت که بالاخره این کشته شدن چه آثاری داشت، چه اثری گذاشت. حکومت یزید که سر جای خودش بود تأثیری نذاشت دیگه. مردم هم که همون مردم بودن. بالاخره امام اگر می بود برکات بهتری داشت وجودش تا اینکه کشته بشه. و یه سری پیشفرضای دیگه که بعد این پیشفرضها برای چون نتونستشون حل کنه مسئله را، باعث شد که به این نظریه رو بیاره. البته بطلانش هم تقریبا آشکاره، به خاطر اینکه نیاز به علم غیب اصلا نداشت که این راه انتهاش کشته شدنه. 23-24 نفر از وقتی که حضرت ابا عبدالله حرکتشون رو شروع کردن، حداقل اون چیزی که تاریخ گزارش داده، 23-24 نفر امام حسین را نصیحت کردن که این راه که تو می روی به کشتن منجر می شود. یکیش ابن عباسه، یکیش فرزدق شاعره، یکیش محمد حنفیه است. خیلی ها. و جالبه شما در قربت اهل بیت همینم بس که همه گفتن نرو، نصیحت گو زیاد بوده ولی همراهی نکرده. ولی نگفتن خب بالاخره ایشون داره میره، خب حالا ما هم بهش بریم دیگه. خیلی قربت اهل بیت شدید بوده، شما اصلا نمیتونید تصور کنید. این شما ما میگیم از اهل کوفه و چه و چه، باز صد رحمت به اهل کوفه، همین 50 نفر از اهل کوفه و اطراف کوفه بودن. از مدینه یه نفر همراه امام حسین نشد، یک نفر. مدینه که 57 امام حسین تو اون زندگی کرده، یه نفر هم نیومد. در حالی که همون زمانه کنسرتی یه خانمی تو بصره میداد، یه کتابی به نام الاغانی، فردی نوشته به نام ابوالفرج اصفهانی، یه کتاب تاریخیه، میگه که ما من شاب ولا شابت فی المدینه، دختر و پسر جوانی در مدینه نبودن الا اینکه برای این کنسرت رفتن به بصره. بصره نسبت به کربلا و کوفه 500 کیلومتر دورتره از مدینه. ولی برای ابا عبدالله نرفتن. از این بغرنجتر، بعد از اینکه یزید حضرت ابا عبدالله رو کشت، مردم مدینه گفتن ببینیم چیه داستان، چرا این اتفاقات میفته. یه فردی به نام عبدالله ابن حنزله، باباش حنزله غسیل الملائکه است، همون کسیه که شب عروسیش فرداش جنگ شد، دارن جنگ احد شد یا جنگ دیگه حالا یادم رفت، بعد گفتش که من باید برم و غسلم نکرد. خود شهید که غسل نداره، این یه غسل جنابت بدهکار بود، شب عروسیش بود دیگه، غسل نکرده بود. یک شاهدی گرفت که اگه بچه به دنیا آمد مال منه، اینم اگر من شهید شدم ضمناً یه غسلم بدهکارم. بعد از اینکه کشته شهید شد در راه خدا، خواستن غسلش بدن، پیامبر فرمودن نمیخواد غسل بدین، من دیدم ملائک بین زمین و آسمان غسلش دادن، شد حنزله غسیل الملائکه، اون که ملائکه غسلش دادن. این همون عبدالله ابن حنزله محصول همون یک شب ازدواج این آقاست، یه فرد نوستالژیکه تو تاریخ اسلام. بعد ایشون 9 پسر داشت خودش، این حنزله، عبدالله ابن حنزله. ایشون با پسراش و با یک تیمی گفتن بریم یه خبر بگیم از شام، ببینیم چه خبره، آقا این حکومت یزید چه نوع حکومتی، درسته نادرسته، ما باید چیکار کنیم، وظیفه‌مون تکلیفمون چیه. رفت شام و با برگشت گفت عجب، سرمون یه کلاه خیلی بدی رفته، این بابا اصلا کافره یزید، شراب میخوره و میگه شراب اصلا اشکالی نداره. آقا یزید شعرهای خیلی قشنگی داره، خیلی شعرهای شاعر برجسته ای یزید، این الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، شعر یزیده و به تو اینجوری گفته، ادر کأسا و ناولها الا یا ایها الساقی. کار نداریم، میخورد شراب، میگفتش که شما عیسیت و کرمن برجها قعر و دنها و مشرق و حساقی و مغربها فمی، خورشید زیبای می ز مشرق ساغر طلوع کرد. این هم اتفاقا ترجمه اون شعر، البته ترجمه اون شعر شاید نباشه ولی نزدیک مفهوم مضمونش. خورشید شما عیسیت و کرم، کرم یعنی درخت انگور، خورشید کوچک زیبای درخت انگور، برجش قعر اون خمش است و مشرقش جایی که طلوع میکنه دست ساقیه و مغربش دهان منه، اینجا غروب میکنه میره تو. فإن حرمت یوما على دین احمد فخذها على دین المسیح ابن مریم، اگر بر دین این آقا، نمیگه پیغمبر، حرام شده مهم نیست، تو بر دین مریم بخور، عیسی ابن مریم نوش جام کن. برگشتن گفتن نه، این قابل تحمل نیست، این مستحل للحرمت است. میدونین اگه کسی نماز نخونه مسلمانه، مسلمان ضعیف الایمان فاسق. ولی اگه بگه نماز چیه، مسخره بازی چیه، این میشه کافر. چرا؟ چون ضروری را منکر شده. کسی شراب میخوره از اسلام خارج نمیشه، ولی بگه این حرفا چیه، شراب نخور چیه، خیلی هم خوبه بخور، این میشه مستحل، یعنی حلال شمارنده یک حرام، این میشه یک کافر. خلاصه برگشت و گفتش که یزید مستحل للحرمه است و قابل بیعت نیست، بیعت با کافرشون نمیشه بست دیگه، بنابراین پاشیم بریم بجنگیم باهاش. مردم مدینه اون وقت چیکار کردن؟ شورش کردن علیه حکومت یزید. یزید هم یه فردی را به نام مسلم ابن عقبه که در تاریخ مشهور شد به مصرف ابن عقبه فرستاد و گفتش هر کاری کردی بکن، راحت باش، سه روز جان مال ناموس مردم را بر سپاه خودش حلال کرد. این داعش میگه ما اسلامیم، واقعا هم حق میگه، داعش اسلام 100% اسلامه ها، یه سر سوزنی انحراف نداره از اسلام، منتها اسلام اموی، اینکه سر بچه رو میبرن دقیقا اتفاق افتاد دیگه و میافتاد، کاری نداشت. منتها این افراد خبیث نمیذارن، به خاطر اینکه خب فطرت ها وجدان ها نمیپذیره، سانسور میکنن که اینا اسلام امویین بوده، وگرنه این دقیقا منطبق فوتوکپی اسلام بنی امیه است. کار نداریم. بعد رفتن تو سپاه، وارد مدینه شدن، هر چی تونستن کشتن. در تاریخ داره با اسب رفتن توی مسجد النبی و تا زانوی اسب ها تو خون رفت، اینقدر آدم کشتن. 1000 دختر باکره از سپاه یزید فرزند آوردن. اینطور مثلا بیچاره کرد مردمو. داره در تاریخ مثلا وارد خونه می شدن، می دیدن بچه رو دارن شیر می ده مادره، پای بچه رو می گرفتن مثل پتک می زدن به دیوار. مثلا هیچ جنایت هایی کردن، تاریخ اصلا روسفید شده چنگیز ها و نرون ها و فرعون ها و اینا رو. این کار دوم یزید. کار سوم یزید هم که کعبه رو خراب کرد دیگه، که این بچه زبیر، عبدالله ابن زبیر، رفت مکه و در مکه موند. بعد وقتی حضرت عبدالله از مکه میخواستن خارج بشن، گفت شما هم بمون. گفت حضرت فرمودن نه، من از جدم شنیدم یه گوسفندی کعبه رو فدای خودش میکنه و من نمیخوام اون گوسفنده باشم. منظورش اینه که اون گوسفنده تو هست دیگه. چون میدونید تو مسجد الحرام اگر کسی پناهنده بشه حق ندارن بگیرنش بیارنش، حتی اگه جنایت کرده باشه، مگر اینکه تو خود مسجد جنایت کنه، یعنی یکی تو مسجد الحرام بزنه یکی رو بکشه، اونجا میتونن دستش رو بگیرن بیارن بیرون اعدامش کنن. ولی اگه قاتل باشه، بیرون حرم جنایت کرده باشه، آمده باشه تو حرم، حتی حق ندن دستشو بگیرن بیارن بیرون، بعد اینقدر وایسن تا خودش خسته بشه بیاد بیرون، حرم امنه دیگه. این آقا هم رفت تو مسجد الحرام پناهنده شد. فکر کرد یزید هم از اون آدمایی که اصلا بگه خب باشه گناه داره بذارین راحت باشه. منجنیق بستن بالای کوه ابو قبیس، گفتن این که نمیشه از مسجد بیاریم بیرون، حکم اسلامه. حالا احمق رو ببین شما، به جای که دست اینو بگیرن بیارنش بیرون بکشنش، همونجا بزنن بکشن، زدن کعبه خراب شد، سقف کعبه ریخ، آتیش زدن پرده کعبه رو. خبر مرگ یزید رسید و سپاهش برگشت. 3 سال حکومت کرد این 3 جنایت. حالا من اینا رو برای این گفتم، مردم مدینه که شورش کردن، برای چی شورش کردن؟ گفتن یزید صلاحیت حکومت و بیعت ندارد، کافره. چرا؟ چون علنن شراب میخوره. الله اکبر، باید خون گریه کنه آدم. یعنی کشته شدن و کشتن امام حسین به اندازه یه شراب خوردن ارزش نداشت نزد مردم. نگفتن یزید آدم بی خودیه، بیعتمون رو بشکنیم چون پسر پیغمبر. آقا مظلوم که بود دیگه، حداقل مثلا امام هم نه. ببینم نزد شما قتل بالاتره یا شرابخوری؟ قتل خدا وعده عذاب علیم داده براش دیگه. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها دیگه. قتل امام حسین حتی برای مردم مدینه جنبش نیاورد. گفتن خب ببینیم چه جوریه، یزید خوبه یا بده. بعد اصلا گفتن نه بده چون شراب خورده. خاک بر سر این مرد. خب یه سلامت خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. بعضی قسمت های تاریخ آدم یادش میاد اصلا میخواد خون گریه کنه. چی گذشته از حماقت ها و ظلم ها و تباهی ها. بگذاریم. قرار این که حضرت عبا عبدالله که حرکت کردن، مردم اینجوری بود داستانش. حالا من این را برای این داشتم میگفتم، وتر موتور که تنهاست در زمین، تنهاست در آسمان، تنهاست، رو رفتیم سراغ داستان حضرت خضر. بعد گفتیم حضرت خضر چرا استفاده نکرد از اون قدرتش. بعد گفتیم که انبیا و اولیا اصل در وجودشون اینه که از امور ماورایی اصلا استفاده نکنند. اگرم جاهای استفاده کردن به چی بوده؟ به امر خدا، مسئله خاصی بوده استفاده کردن، و الا اصل اینه که عادی زندگی کنند. امام حسین علیه السلام هم میدانسته، بابا فرزدق شاعرم میدونسته دیگه. امام حسین به اندازه فرزدق نمیفهمیده. آقای صالحی که کتاب شهید جاوید را نوشتی، بعد اینا به جای اینکه حضرت عبا عبدالله رو یاری کنن نصیحتش کردن نرو کشته میشی. بگذاریم. بله حضرت میدونه چه اتفاقی میفته، ولی مأمور نیست به اون علمی که داره عمل کنه. چون اگه عمل کنه دیگه این دنیا دنیا نیست دیگه. رسول اکرم فرمودن که ببین شما، من میدانم که شما چی کار دارین میکنین، اما در محکمه وقتی که آمدین بر اساس ظواهر بینتون حکم میکنم. انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، حکم من در بین شما با همین یمین، قسم و شاهد، دلیل، سند ایناست. بنابراین اما من میدونم حق با کیه، اما مأمورم بر اساس چی حکم کنم؟ همین ظواهر، آنچه ظاهره. بعد آقا فرمودن که یه وقتی نکنه شما سند سازی، شاهد سازی، نمیدونم قسم دروغ، اینا رو ازش کمک بگیرین. من بعد بر اساس همون ظواهر بر شما حکم میکنم، اما شما جهنمی میشین. اصل و اساس اینه، اما در موارد خاص که حکمت بالغه اقتضا میکرده اصل شکسته میشه، یعنی اونها میشه تبصره ها. تبصره ها موارد اندکیه دیگه، خصوصا در امت پیغمبر. در امت پیغمبر اصلا حتی دعوت پیغمبر با چه صورت میگرفت؟ با برهان، با حرف، با تبیین. ببینم پیغمبر چند تا معجزه داشت؟ چند تا معجزه دارن پیغمبر؟ معجزات حسی؟ هیچ. معجزه حسی هیچی نداره پیغمبر. یعنی بنای پیغمبر اکرم بر دعوت و گسترش اسلام و تبلیغ دیانت بر معجزه نبوده، بر معجزات حسی ها، یعنی مثل اعصاب و اینجور چیزا. و خیلی از این مواردی که گفته شده به عنوان معجزه اصلا معجزه نبوده اینا، مثل رد و شمس. رد و شمس کی صورت گرفته؟ تو مدینه. مسجد رد و شمس تو مدینه است دیگه. مدینه در بین کیا بوده؟ بین مسلمونا دیگه، درسته؟ در حالی که معجزه چیه؟ اظهار یک امر خارق العاده برای اثبات ادعای من پیغمبرم، یعنی برای باید در مقابل کفار بگه که اصلا در بین مؤمنین بوده. اصلا نوع این مسائلی که گفته شده، اون درخت آمده، نمیدونم ستون حنانه، این موارد، اینا مواردی بوده که اصلا در بین مسلمین و مؤمنین بوده در جریان اثبات دعوی نبوت نبوده اصلا. حالا این چرا اینجوری شده؟ ببین، ما دو نوع مدیریت داشتن انبیا. توضیح این که بشریت وقتی که ادوار خودش رو داره تقسیم بندی میکنه، تقسیم بندی ما ها از ادوار زندگی بشری بر اساس چی بوده؟ بر اساس همین پیشرفت‌های ظاهری. ملاکش هم چیه؟ ابزار و ادوات. عصر آهن، عصر آتش، عصر مفرق، عصر خط، درسته؟ ابزار مثلا شکار یه وقتی سنگ و اینا بوده میگن، یه وقتی مثلا با آهن و با مفرق و با چیه. حتی این هم به نظر ما غلطه، یعنی به نظر ما نه، به نظر قرآن غلطه، چون میگن بشر اوائل مثل حیوانات بوده، حرف نداشته بزنه، او میکرد. چه مصیبتی داریم؟ قرآن میفهمد اولین بشر کی بوده؟ پیغمبر بوده، با بچه هاش صحبت میکرده، حرف داره، مسجود ملائک بوده. قابیل و قابیل دوتا بچهش با هم صحبت کردن. اینا چی؟ یکیشون دامدار بوده، یکیشون کشاورز بوده، قربانی کردن برای خدا. یکی قربانیش پذیرفته شده، اون یکی نپذیرفته خدا. بعد قابیله به هابیل گفته که لعقتلنک، من تو رو میکشم، با او گفته اینا رو. بعد هابیل گفته که انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین قبول میکنه. اینا رو با او میگن؟ مثلا با او میشه حرف منتقل کرد، مطالب منتقل کرد؟ بعد گفته لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگه تو بخوای منو بکشی من ابتدا به چیز نمی کنم، تو رو نمی کشم. انی اخاف الله رب العالمین، انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتكون من اصحاب النار. نه تنها آتش ظاهری، آتش معنوی رو هم میشناخته. اصل آتش بعد مال چند هزار سال بعد بوده. آخه ما چهار تا کاسه بشقاب شکسته اونا رو قبول میکنیم، حرف خدا رو قبول نمیکنیم. بگذاریم برصورت اونم که حالا غلطه، ولی غلط با همون غلطش هم ملاک تقسیم بندی ادوار بشریشون چیه؟ بر اساس همین پیشرفت‌های حسی. ابزارش هم شده ملاک ها. خداوند هم بشریت رو تقسیم بندی کرده. ملاک تقسیم بندی خدا عقله و فرهنگ، عقلانیت. فهمد بشرم دو دوره بیشتر نداشته، اولین و آخرین. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. درست شد؟ حالا این اولین کیان؟ از حضرت آدم تا سال 610 میلادی میشه امت اولین، امتهای ابتدایی. آخرین کیه؟ امت اسلام، یعنی از زمان ظهور پیغمبر. و اصلا آخر الزمان که گفته میشه، آخر الزمان از زمان ظهور پیغمبره تو قرآن. آخر الزمان ما فکر میکنیم زمان غیبت، اونم مثلا 1000 سال که بگذره مثلا تازه دیگه آخر الزمان شروع شده. نه، جمعناکم والاولین، شما را ای امت اسلام، امت پیغمبر، و اولین را خداوند همه را جمع میکند. خب یعنی بشریت به یک ساحتی از توان عقلی رسیده که میتونه از این به بعد آخرین پیام خاص الهی را دریافت کنه. اینم که فرمود در آخر الزمان امتهای میان که متعمقن، و همین خاطر سوره قل هو الله احد و حدید نازل شده، به این معنا نیست حتما در آخر الزمان، یعنی 1000 سال بعد از پیغمبر. نه، در همون زمان سلمان و ابوذر، حالا حداقل سلمان متوجه میشد حتی اگر ابوذر نفهمیده باشه. بگذاریم. پس دو تا تاریخ شد، 123999 راهنمای بزرگ برای امت اولین و 14 معصوم و راهنمای عظیم برای امت آخرین آمده. درست شد؟ حالا بعدش دیگه قرار نیست شریعت تازه‌ای بیاد. یک. دو، راهنمای دیگه، یعنی تجدید نخواهد شد. ثانیاً باید کشش این پیام را داشته باشند، و این پیام پیام سنگینیه. بنابراین دیگه نمیشه از مدیریت اعجازی که در امتهای گذشته ازش بهره میگرفتن انبیا، دیگه نمیشه استفاده کرد. چرا؟ چون مدیریت اجازه سریع افراد رو خاضع میکنه. ببین الان یه نفر اینجا اعصاب اندازه اژدها بشه، همه چی میشیم؟ این یه فرد بزرگواریه دیگه، نه؟ تسلیم میشیم. به قول قرآن ان نشأ ننزل عليهم آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. اگه ما بخوایم میتونیم یک سری معجزاتی بیاریم، سریع خضوع پیدا میکنن افراد، خضوع پیدا میکنن، کار راحت میشه، اما رشد عقلی پیدا نمیکنن. اینی که در امت آخرین دیگه مصلحت نیست که از مدیریت اعجازی بهره ببرن. ببین خیلی کار راحت میکنه دیگه، یه دونه عصا بنداز کار راحت. چقدر مشکلات حل کرده این عصا، آب مملکت رو آورده، نمیدونم از فرعونیان نجات داده، و هر جا گیر داشتن و همین عصا رفتن دیگه. درسته؟ میخواستن با اون فرعون درگیر بشن با معجزه، از آسمان وزغ میامده، ملخ میامده، آب خون میشده، 9 تا معجزه داشت دیگه. بنیاسان دست به سیاسفید نزدن، راحت درگیر نشدن با فرعون و فرعونیان. بعد فرعون به تنگ آمد از دست این معجزات، آخرش گفت باشه بردارم بنی اسرائیل رو ببر. بعد برداشت که ببره، باز اینا چی شدن؟ پشیمون شدن. گفت نه، رفت دنبالشون کنه، به دریا رسیدن، باز عصا زده راحت رد شدن. باز اونا فرعونیا عذاب شدن رفت. اصلا استرس نداره دیگه، عصا دارم، اینقدر عصا رو زده این من بر تو بیابون گیر کردن، زده به چشمه، فهم مزره به عصا کرد حجر، فهم فجرت من حسنت و عشرت عینا، اونم نه یه دونه چشمه، 12 تا که دعواشون هم نشه بنی اسرائیل، هر گروهی از یک چشمه استفاده کنه. اینقدر از این کارا کرده که وقتی که پیام آمد که برین با این قوم بجنگین، این سرزمین مقدس را خدا برای شما قرار داده. ادخلوا الارض التي مقدسه التي كتب الله لكم، گفتن نه نمیریم. گفتن فذهب انت و ربک فقاتلا، تو خودت برین، تو خودت برین یعنی چی؟ یعنی عصا داری دیگه، قدرت الهی داری، عصا رو بنداز از بین برن دیگه، ما هم همینجا هستیم، انا ها هنا قاعدون، ما همینجا نشستیم، جایی نمیریم، نگران نباش. خدا فهمید دیگه نمیشه، دیگه یکم لوس میشین، یعنی دیگه بخواد همه کارا خدا برای شما انجام بده، دینداری مختل میشه. تعجب فهمیدین چی شد؟ و از این به بعدم دیگه دین جدید نمیخواد بیاد، پیغمبر جدیدی نیست، ختمه، پایان کاره. بنابراین باید اون رشد عقلانی که محمل این بشه که این دین تا ابد بماند پیدا بشه. این مادهش هست اما شکوفا کردنش کار سختیه، خیلی هم کار سختیه. اینی که رسول اکرم مدیریتش برخلاف انبیاء قبلی مدیریت تدبیریه نه اجازی، و خیلی گره ایجاد میکنه این. آقا عمار رو رسول اکرم اینجا فرستاده بودن به نظرم عمار باشه، بعد وقتی که برگشت که گزارش بده گفت یا رسول الله شما منو جایی فرستادین که بین خودشون و گاو گوسفنداشون زیاد فرق قائل نیستن، حالا شما بخواه این افراد رو رشد بدی، توان نداره، لج و لجبازی هم داره، بخوادم بفهمه، یه اصلا این دازه کار راحت میشه دیگه. میگه نه، بخواه با برهان با اینا صحبت کن، با آدم جاهل، جاهل های خیلی چیزی بودن، هم حسابی بودن. به اعتقاد بنده این روایتی که رسول اکرم فرمود ما اوزی نبی جن مثل ما اوزید، علت اصلش همینه، همه گره ها رو هی باید با حرف با نمیفهمه، حالیش نیست، بد برخورد میکنه، و شما هم قدرت اعجاز داری نباید استفاده کن، چون باید کم کم اینا بهره ببرن. این کار سبب یک معنایی میشه به نام بصیرت بخشی. اون بصیرت یعنی علم شفاف و روشن، علم شفاف و روشنی که دیگه خطا نمی کنه فرد با اون، یعنی اشتباه شبهه براش پیش نمیاد، کاملا رو قل انما ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی، فقط و فقط باید با بصیرت دعوت به سوی خدا صورت بگیره. من روشم اینه، هر کسی هم تابع منه باید همینطوری باشه، در حالی که این بصیرت با عصا حاصل نمی شود. با عصا فعل جمله می فهمه خداییه، همون مکانیزما رو دیگه نمیفهمه، چرا، علتها. بعد ادامه این آیه عجیبه میفهمد و سبحان الله و ما انا من المشرکین. الله این سبحان الله و ما انا من المشرکین این چی؟ چه ربطی داشت به دعوت با بصیرت؟ همیشه آخر آیه به متن آیه مرتبطه، یعنی اینطور نیست خدا بگه خب یه سبحان الله هم اینجا بگیم بد نیست، میچسبه. تعجب فهمیدین؟ همیشه اگر مثلا ان الله غفور رحیم، سمیع علیم، سمیع بصیر، از سمیع العلیمه، همه اینها با تفاوت‌های ظریفی که با هم دارن مرتبطن به متن آیه، یعنی سرچشمه اون متن آیه است. چی فهمود؟ گفتش که من فقط با بصیرت شما رو سوق میدم. بعد میگه سبحان الله، پاک و منزه است خدا. یعنی چی؟ یعنی اگر من بخوام بدون بصیرت شما رو رشد بدم، توهین به خدا شده، نقص به خدا وارد شده. چرا؟ یعنی دینش اینقدر توهیدست از حیث برهان و دلیل و دلائل روشن که مجبورم چشم بسته شما رو بیارم. این خودش نوع شرکه. یعنی بدون بصیرت سوق دادن شرک در روش دعوته. همینجا یه نکته عرض کنم. من شب عاشورا مشهوره که امام حسین علیه السلام گفتن که من از شما بیعت را برداشتم، برین شب تاریک برین خونات. درسته؟ این از دروغای شاخدار تاریخه، یه دروغ محض این حرف، ولی مشهور متاسفانه. بعضی از این دروغ پردازا این غلظت دروغشو بیشتر کردن، گفتن انتم فی حل من بیعتی و سعه، من بیعتو که برداشتم که هیچی، راحت باشین، برین اصلا استراب هم نداشته باشین. و سعه در راحتی، در سعه، یه وقتی ناراحت نشین، ما رو میکشن اینجا، مشکل نیست. بعضی ها دروغ رو بیشتر کردن، گفتن امام حسین گفته خودتون که بیرین که هیچ، یه هر کدومتون هم دست یکی از این خانواده منو بگیرین بردارین ببرین. بعضی ها علاوه بر اینا گفته که امام حسین به من چیزم یاد داد، کلا شرعی هم یاد داد. عبیدالله ابن حر جوفی میگه که حضرت آمد گفتش که با ما همراه شد، گفتم من همراه نمیشم، کار دارم، زن و بچه دارم، کار، اما اسب و شمشیر خوبی دارم، اینا رو میدم به شما. حضرت فرمود و ما کنتم متخذ المذلین عضدا، من از آدم گمراه کمک نمیخوام. این یه آیه قرآنه، یعنی من خودتو میخواستم، اسبتو میخوام چیکار؟ اصلا حل من ناصر امام حسین این نیستش که شما بیاین تا من 5 دقیقه بیشتر زنده بمونم. که درسته؟ میدونه که میمیره، بس خیلی جذاب 10 دقیقه بیشتر بمونه تو دنیا. اون میخواد شما رو کمک کنه. نصرت خداست، نصرت دین خداست. بعد میگه که حضرت به من گفتش که خب تو که میخواستی به من لطفی بکنی، یه اسب و شمشیر بدی، منم یه لطفی بهت میکنم حالا، اونم این که یه مقدار از اینجا دورتر برو که صدای استغاثه و ناله و فریاد ماها رو نشنوی، چون من از جدم رسول خدا شنیدم که حضرت فرمود اگر کسی ما کشته میشیم و هر کس صدای استغاثه ما را بشنود و به یاری ما نشتابد، خدا او را به رو تو آتش جهنم میندازه. درست شد؟ خیلی کلا شرعی نیست؟ یه بره 50 متر مرتد دیگه صدا به گوشش نرسه، حل مسئله؟ خب یه هدفون میذاره تو گوشش، دو تا پنبه میکنه تو گوشش، مسخره بازی اینو؟ اولا دعوای امام حسین و یزید مگه دعوای شخصیه؟ اصلا دعوای شخصی، دعوای شخصی دو نفر سر یه مسئله خاص، یکی ظالمه یکی مظلومه، مگه نداریم کونا للمظلوم اونن وللظالم خصما، خصمن یعنی وارد درگیری بشین، اونن یعنی کمکش کنین. من نداریم من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلمن، اصلا مسلمان نیست، اصلا دعوا خانوادگیه، سر پوله. اولا ثانیا مگه دعوای امام حسین و یزید دعوای شخصیه؟ دعوا سر اصل دینه، نه فرع و حواشی دین.
و علل اسلام السلام. خدا حافظ ای اسلام. از بلیت الامه براع مثل یزید. درسته؟ همین امام حسینی که 10 سال معاویه رو تحمل کرد، میگه یزید رو 1 ثانیه هم نمیشه تحمل کرد. یزید با معاویه خیلی فرق داره. مگه میشه بگه من بیعت رو برداشتم؟ مگه میشه پیغمبر بگه من بیعت برداشتم هرکی نخواست نماز نخونه؟ پیغمبرش هم نمیتونه بگه. تازه نماز فرعی از فروع دینه، این اصل دینه، تمام فروع و اصول و همه روش سواره. سالسن خواهی اینجور بود، خب حضرت عبدالله از همون اول اینجوری میگفت دیگه. چرا 5 ماه اینا رو علاف کرده؟ خروج حضرت عبدالله 27 رجب بوده، از مدینه خارج شد، 3 شعبان که میلاد خودشونه به مکه رسیدن، 4 ماه هم تو مکه توقف فرمودن، روز عید قربان هم به سمت منای خودشون که کربلا باشه حرکت کردن. یعنی چند ماه شد؟ شعبان، رمضان، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحج و 10 محرم. چند روز هم اونجا تو 27 رجب تا آخر رجب، 5 ماه نه بیشتر دیگه، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحج، 5 ماه و نیم. 5 ماه و نیم گفتن بیاین بیاین بیاین، آخرش گفتن برین. خب از اول میگفت برین، از اولش میگفت ما میخواییم یه حرکتی بکنیم، آخرش هم شهادته، هر کی دلش میخواد بیاد، هر کی هم نمیخواد نیاد. ما بیعتی نداریم بر کسی. رابعا اینجا فرموده که من بیعت برداشتم برین، باز فرداش میگه بیاین. 4 تا یا 5 تا سخنرانی حضرت داره تو روز عاشورا، تو همش هم میگه چیکار کنین؟ بیاین. هل من ناصر ینصرنا لوجه الله، هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، هل من مغیث یغیثنا لوجه الله. این عبای پیغمبره، این عمامه من، عمامه پیغمبر رو داشت. بالاخره بیان یا نه؟ 6. اونایی که موندن چی شدن؟ همه که شهید شدن. کی پس نقل کرده این روایت ها رو؟ راویا کیان؟ اونایی که شب عاشورا با پیغمبر و حضرت ابا عبدالله بودن که همه رفتن که. عمده این راویا همین کسایی هن که خودشون برگشتن. بعد از جریان عاشورا، خب مردم خودشون خیلی سرزنش میکردن، از همه بیشتر در نوک پیکان توف و لعن و سرزنش و اینا کیا بودن؟ میگفتن وای به حال ما که یاری نکرد. تو دیگه چه آدم شقی بودی، رفتی و برگشتیم؟ میگفتن خب بابا ما که میخواستیم بمونیم، خود حضرت گفتش برگردیم. هفتم، از گناهان کبیره که خدا وعده آتش بهش داده، فرار از جنگ. فرار از جنگ جزو گناهان کبیره است. 7 گناه کبیره بعضی شمردن، البته تو بعضی از روایات داره 7 تا، تو بعضی 10 تا، ولی بالاخره هر چقدر دایره تنگ شده، یکی از این گناهان کبیره فرار از جنگه. در صدر اسلام تو جنگ بدر 1 به 10 حق فرار نداشتن، این چون خدا 1 به 10 وعده پیروزی داده بود، این یکم منکم 20 صابرون یغلبو 200، 20 به 200 غلبه میکنه. بعد فهمود که خدا در شما ضعف دیدید، اونی که استانداردهای ایمانی رو و صبر رو ندارین. فین یکم منکم معتون یغلبو معتین، اگر 100 تا باشین به 200 تا غلبه میکنین، یعنی 1 به 2 حق فرار نداشتن. چون یک به دو حق وعده پیروزی داده بود دیگه. اگر یک به سه می شدن می تونست فرار کنه، اونم فرار تاکتیکی، نه از جبهه بره تو خونه شون، از این سنگر به اون سن، از این جبهه به اون قسمت دیگه. اما در دو حالت، یک به دو و یک به ده که بماند، یک به یک میلیارد هم حق فرار نداشتن و اگر اینجا تنها میذاشتن گناه کبیره انجام دادن. یک جایی که معصوم امر کرده باشه آقا اینجا این تنگه رو نگه دارین، اگه ده نفرن یه میلیون آدم ریختن سرشون حق ندارن برن. دو، در جایی که جان معصوم در خطر باشه، یعنی اینجا وایستادیم پیغمبرم اینجاست، هزار نفر ریختن سرمون، بگیم اوه الان کشته میشیم، بریم فرار کنیم اونو بزنیم تو حجر کشته بشه. اینجا اصلا اگه تمام کره زمین بریزن سر آدم حق فرار نداره، فرار کرد گناه کبیره انجام داده. آیش ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب یک ان یتخلفوا عن رسول الله، حق ندارن تخلف کنن از امرش. دو، ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، جان خودشو مرغوب تر ندونه بردار پیغمبر رو به کشتن بندازه. خب اگه این کار رو کرد گناه کبیره هست یا نه؟ گناه کبیره او رو جهنمی میکنه یا نه؟ آره؟ خب این که محبت نشد بگه پاشین برین جهنمیش کنه، این که راهنماییه، این دلسوزیه یا چاهنماییه؟ این دقیقا مثل دلسوزی یک پدر میمونه که یه هفته مونده به کنکور یا یه ماه مونده به کنکور بگه عزیزم تو خیلی دیگه خسته شدی، برو راحت باش یه ماه، برو این ورم ورد بچرخ. دلسوزیه این؟ از اوج عزت بیارش تو حضیز ذلت؟ و تو بعضی از این صحبت ها میگه چقدر مهربون بود، ببین همه رو بیعت و برداشت و راحت کرد همه رو، بیچارشون کرد. هنر این کار. اتفاقا ما شب عاشورا رو عیناً تو قرآن داریم، شب عاشورای حضرت مسیح. مثلا فلما احس عیسی منهم الکفر، این همون شب آخر حضرت مسیحه. فلما احسه یعنی علمه، فهمید، منتها یه وقتی هستش از قرائن میفهمه، از شواهدی میفهمه، یکی خبر میاره میگه دارن اینجا رو مثلا نیروها ریختن محاصره کردن، یا به علم غیب میفهمه. این نه، احسه یعنی به حس میفهمید، یعنی صدای خشخش پاهاشون میامد، سایه هاشون رو میدید، یعنی یه قدمی چیه؟ حمله است. فلما احس عیسی منهم الکفر، چی گفت؟ گفت من بیعت برداشتم. قال من انصاری الالله، همون هل من ناصرنی انصارنی. قال الحواریون نحن انصار الله. خب از بین 8 روایته که شب عاشورا رو منعکس کرده، یک روایتش با بقیه فرق داره. بقیهش تو همین فضایی که گفتم، بیعت برداشتم، خوش باشین، راحت باشین، دست زن و بچه منم بگیرین ببرین، امثال اینها. یه روایتش از حضرت سکینه است. ایشون میگه که من دیدم پدرم صدا میاد، آمدم پشت خیمه یواش نگاه کردن، دیدم پدرم در جمع اصحابشه، سر مبارکش رو دستشه و دستش رو شمشیرشه و شروع کرد گریه کردن. بعد از اینکه گریه کرد سرش رو بلند کرد، شروع کرد به اصحابش صحبت کردن، فرمود اعلمو انکم قد خرجتم معی لعلمکم انی اقدم علی قوم بایعونی بالسنتهم و قلوبهم، بدانید که شما با من همراه شدید چون میدونستین بعد یه قومی وارد میشم، اینا با من بیعت کردن با دست و زبان و قلبشون هست، بالاخره همراهی میکنن. 12,000 تا نامه بود دیگه، و قد انعکس الامر، امر الان برعکس شده. والان لم یکن لهم مقصد غیر قتلی و قتل من یجاهد و بین ایدی و سبی حریمی بعد سلبهم، الان هیچ هدفی ندارن جز این که من و هر کس هم راه من هست را بکشن و خانواده را بگیرن و بعد به اسارت ببرن. یعنی فردا خلاصه پیروزی نیست. بخور بخور ببر ببر فکر نکنین خبری هست. و انی خشیت و انکم ما تعلمون او تعلمون و تستحیون، من میترسم که شما ندونید قضیه از چه قراره، یا نه فهمیدین اما تو رو درواسی موندین استحیا میکنین، فکر میکردین مثلا معجزه‌ای میشه یا مثلا در آخرین ساعت نیروی میرسه، چیزی نه از این خبر نیست. فردا کشته شدنه. بعد و این که من بگم خب حالا که اینا نمیدونن بذار بیان بدون بصیرت بیان یا بدون اختیار متعالی بیان، تو رو درواسی بیان، در رو درواسی یه مقدار آدم به اختیار خودش نیست دیگه، این کار خود است. نه حالا که نمیدونم بذار بیاد دیگه کشته میشه. والخدع عندنا اهل البيت، ادامه‌ش ها، والخدع عندنا اهل البيت محرم و خدعه نزد ما اهل بیت حرام است. فاللیل ستیر و السبیل غیر خطیر و الوقت لیس بهجیر، راه باز شب پوشاننده است و هنوز دیر نشده. اما من بیعت برداشتم ابدا. ادامش، فمن واسانا، یعنی هر کی میخواد بره میتواند بره ولی من بیعت بر نداشتم. ادامش اینه، فمن واسانا به نفسهی کان معنا غدن فی الجنان نجیم من غضب الرحمن، کسی که با ما بماند و جان فشانی بکند با ما خواهد بود در بهشت و از عذاب خدا در امانه. نماندی نیستی. بعد همینجور داشتن ادامه میدادن، حضرت سکینه میفهمن که هنوز صحبتهای پدرم تمام نشده بود که ده تا ده تا و بیست تا بیست تا ترک کردن و رفت و من گلوی عشق گلوی خودم را گرفت و گفتم خدایا انهم خزلونا فخزلهم. تجربه فهمیدین؟ شب عاشورا شب القاء بصیرت، القاء اختیار انسانی و ملکوتی، نه شب توجیه گناهان کبیره. این وسط چیکار کردن؟ یه دونه من اهل بیعت برداشتم و چیکار کرده این وسط؟ اضافه کرده. چون حضرت اونجا میگه که من از شما نمیگه بیعت برداشتم، میگه اختیار دارین، چون اصلا بدون اختیار نه میتونه نگهشون داره نه ارزشی داره اگه بمونن، به فرض که اگه بتونه، چون میخواد بزرگترین شاهکار عالم را رقم بزن، نمیخواد که شهید را اولاغ پیدا کنه، که باید بدونم کجا دارن میرن چی کار میکنن، هم بصیرت داشته باشن هم با اختیار تام باشه. یه همچه خبریه، نه اینکه بگه من بیعت برداشتم تا بعد بگه خب حالا امام حسین کشته میشه دیگه، تو باشی نباشی که کشته میشه، حالا تو برو پیکارت. این همون رگست. میگه آقا چرا این پوله رو میخوری؟ چرا دزدی میکنی؟ میگه ای بابا همه دارن میخورن دیگه، تو به من گیر دادی. تو باشی نباشی این رشوه گرفته میشه، حالا که گرفته میشه تو بگیر. همون رگست دیگه. الحمد لله رب العالمين.